سلام، صبح بخیر. دومین روز از مرداد ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید نگران بالا گرفتن تنش با ایران نیست. رویترز از مخالفت نتانیاهو با حضور نیروهای ایرانی حتی در 100 کیلومتری مرز سوریه و اسرائیل خبر داد. و سکه به 4 میلیون تومان نزدیک شد، دلار به 9500 تومان. پس از افزایش تنش لفظی بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در دو روز اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نگران بالا گرفتن تنش با ایران نیست. آقای ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا نگران بالا گرفتن تنش با ایران است، گفت نه اصلا. رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در پاسخ به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود با دم شیر بازی نکن، در توییتی خطاب به وی گفت که هرگز آمریکا را تهدید نکند، زیرا به گفته وی به سرنوشتی دچار می شود که کمتر کسی در طول تاریخ با آن روبرو شده است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه در توضیح توییت دونالد ترامپ گفت رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای رهبران ایران را تحمل نمی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییتی سخنان آقای ترامپ را رجزخوانی خوانده و گفته است از آن شگفت زده نشده، زیرا به گفته وی 40 سال است که چنین سخنانی را با ادبیاتی به گفته وی متمدن‌تر می‌شنود. در واکنش به این تنش‌های لفظی، آلمان خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن شده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواضع رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران را ستایش کرده است. ساعتی پس از دیدار هیئت بلندپایه روسیه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روز دوشنبه، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که آقای نتانیاهو با پیشنهاد روسیه درباره ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه حتی در 100 کیلومتری نقطه مرزی جولان بین دو کشور مخالفت کرده است. مقام‌های رسمی اسرائیل و روسیه هنوز اظهار نظر رسمی درباره نتایج گفتگوهای روز دوشنبه ارائه نکردند. بنیامین نتانیاهو دو هفته پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفته بود که اسرائیل با بقای حکومت بشار اسد در سوریه کاری ندارد، اما ایران نباید به گفته وی در هیچ نقطه‌ای در سوریه حضور نظامی داشته باشد. ایران همچنان تاکید دارد که بنا به دعوت دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارد. روز دوشنبه قیمت انواع ارزهای خارجی بار دیگر رکورد زد و قیمت دلار آمریکا به 9400 تومان رسید. یورو 11000 تومان و پوند انگلیس نیز 12400 تومان معامله شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد ایران نیز روز دوشنبه به 3,360,000 تومان رسید. همزمان قیمت سکه آتی تحویل در دی ماه 97 به بیش از 3,900,000 تومان رسیده است. ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران دلیل افزایش قیمت طلا در ایران را مباحث مطرح در فضای مجازی درباره اظهارات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا اعلام کرده است. 68 تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای با انتقاد از برخوردهای قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشت شده پس از اعتراضات دی ماه گذشته اعلام کردند اجازه نخواهند داد بار دیگر به گفته این بیانیه تمامیت خواهان آزادی را نشانه بروند. این در حالی است که وزیر علوم گفته است از بین دانشجویانی که در اعتراضهای دی ماه بازداشت شده بودند، 5 دانشجو همچنان زندانی هستند و این وزارتخانه در حال مذاکره با دستگاه قضایی برای لغو احکام صادر شده است. هفته گذشته نیز 125 تن از استادان دانشگاه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نسبت به بازداشت و احکام صادر شده برای دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار حمایت وی از دانشجویان شده بودند. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. اما نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز دوم مرداد با. میبینیم با هم.
در صبحانه با خبر امروز We weren't afraid to tackle the regime at its highest level.
با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید.
تنش و تهدید لفظی میان مقامات ایران و آمریکا. پرداخت ارز مسافرتی در حاله ای از ابهام.
از تغییر پیدا نکرده، روی صادرات کاهش پیدا نکرده تو.
و چشم‌انداز تغییرات در تیم اقتصادی دولت حسن روحانی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در سخنرانی یک شنبه شب مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کالیفرنیا و تاکید او بر حمایت از اعتراضهای مردم ایران، گروهی از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. این در حالی است که برخی ایرانیان حاضر در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا از مواضع دولت آمریکا حمایت کردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این سخنرانی و برخی حواشی آن.
تنش و تهدید لفظی میان مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است. در این بین بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و برخی دیگر از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی سخنان آقای پامپئو را مصداق دخالت در امور ایران و ناقض تعهدات بین‌المللی خواندند و آن را محکوم کردند. عنوان سخنرانی یک شنبه شب مایک پامپئو حمایت از صدای مردم ایران بود. این سخنرانی در کتابخانه ریگان در سیمی ولی ایالت کالیفرنیا و با حضور گروهی از ایرانیان و دیگر شهروندان برگزار شد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جمع گروهی از ایرانیان گفت که کشورش از اعتراضهای مردم ایران حمایت می‌کند. او همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا منابع مالی حکومت ایران را قطع کند.
به دوستان ایرانی و آمریکاییمان که امشب اینجا هستند، مایلم بگویم که دولت ترامپ همان رویاهایی را برای مردم ایران در سر دارد که شما نیز در سر دارید و از رهگذر تلاش خود و توجه خداوند این رویاها به حقیقت خواهد پیوست.
اما برخی از ایرانیان حاضر در جلسه سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سامه کرمانیان تحلیلگر سیاسی معتقد است که در سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده در قبال ایران مسئله حقوق بشر و آزادی‌ها نباید فراموش شود.
انتظار داریم که دولت آمریکا در هر گونه سیاستی که می‌خواد در آینده اعمال بکنه مسئله حقوق بشر و آزادی‌های فردی ملت ایران رو فراموش نکنه.
خب، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سخنرانی و نشست پرسش و پاسخ از فساد در حکومت ایران هم انتقاد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی رونق اقتصادی، آزادی‌ها و منافع شهروندان ایرانی را هزینه صدور ایدئولوژی خود کرده است. به گفته مک پامپئو، حکومت ایران بیش از آن که شبیه یک دولت باشد، شبیه مافیاست. بهزاد طباطبایی، کارشناس اقتصاد مقیم آمریکا، نیز یکی دیگر از حاضران در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بود. آقای طباطبایی در گفتگو با رادیو فردا گفت که آنچه به اقتصاد ایران ضربه میزند صرفاً تحریم‌های بین‌المللی نیست.
به خاطر اینکه امکان رقابت آزاد در ایران وجود نداره، اقتصاد ما ضربه بهش خورده.
پیشتر و پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای رسیدن به توافق جدید با ایران 12 شرط را تعیین کرد. از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و توقف حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم منطقه‌ای. در مقابل تهران همواره گفته که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه موشکی‌اش فقط جنبه دفاعی دارد. جمهوری اسلامی اتهام‌های آمریکا را نیز مبنی بر حمایت از تروریسم رد کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
پس از سخنان رئیس جمهوری ایران و هشدار به آمریکا در مورد عدم صادرات نفت، رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود نوشت: هرگز و هیچ وقت دوباره آمریکا را تهدید نکنید. دونالد ترامپ نوشته: ما دیگر کشوری نیستیم که گفته‌های شما را درباره خشونت و مرگ تحمل کنیم. برای بررسی این جنگ کلامی بین مقامات ایران و آمریکا در دقایق پیش رو همراه هستیم با نادر انتصار، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا. آقای انتصار، آیا جنگ‌های کلامی از این نوع رو باید بخشی از سیاست کنونی دو کشور ایران و آمریکا دونست؟
بله، این البته خب در سطح کنونیش خیلی خیلی تشنج زیاد شده، ولی جنگ کلامی بین آمریکا و ایران مدت‌هایی است که ادامه داره. یک خطر بزرگ اینه که جنگ کلامی اگر فقط محدود به جنگ کلامی بشه، خب این مسئله دیگه است، ولی نمیشه پیش‌بینی کرد که آیا جنگ کلامی اگر همینطور ادامه پیدا کنه فقط در سطح کلامی باقی خواهد ماند یا اینکه در یک سطح خیلی بالاتری خواهد رفت. خطر این جنگ‌های کلامی بیشتر روی اینه.
خب شما چه تصوری میکنید؟ چه آینده‌ای برای این تهدیدهای کلامی دو کشور میبینید؟ آیا به صلح و گفتگو ختم میشه یا به جنگ؟
من فکر کنم تا مدت چندی ماه آینده این تشنجمون بیشتر خواهیم دید. امیدوارم که در همین سطح باقی بمونه، ولی جدا خیلی مشکله که آدم پیش بینی کنه که در سطح بین المللی و اختلافات عمیقی که بین آمریکا و ایران وجود داشته، سالهاست داشته و بیشتر هم شده، آیا این در همین سطح لفظی باقی خواهد ماند یا اینکه به یک برخورد خواهد کشید. من شما اگه جنگ های اخیر به طور کلی جنگ های 100 سال خورده اخیر نگاه کنین، اینا هیچ وقت به صورت جنگ کلی شروع نشدن. اینا اول شروع شدن با یه دعوای لفظی، بعد یه مقدار تشنجای دیگه و یهو یه جرقه‌ای شد در یه جا و این دعوای لفظی به جنگ کلی تبدیل شد.
اشاره کردید که این جنگ ها یا این دعواهای کلامی پیشتر هم بوده و چیز جدیدی نیست. من میخوام ببینم چه تفاوتی بین جنگ های کلامی که در دوران دونالد ترامپ داره اتفاق میفته با دوران پیشین شما میبینید؟
یه فرق مهمش به نظر من اینه که کسانی رو که در کابینه آقای ترامپ هستن و در سطح وزارت خارجه و غیره، اینا بیشتر یک نظر فکر میکنن در مورد ایران در حال حاضر، در صورتی که در سالهای گذشته حتی در دوران رئیس جمهور آقای بوش پسر، اختلافات نظر در میان تصمیم گیران آمریکایی زیاد بوده، ولی اینو الان ما نمیبینیم در دولت کنونی آمریکا.
اشاره کردین که نظرات مختلف دیده نمیشه. فکر میکنین که بارها گفتن هم اطرافیان آقای دونالد ترامپ هم خودشون که اگر جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده ما پای گفتگو میشینیم و صحبت میکنیم و مذاکره میکنیم. فکر میکنید این تغییر رفتار صورت میگیره و آیا ایران حاضر هست این تغییر رفتار رو انجام بده برای مذاکره؟
تغییر رفتاری که آمریکا در موردش هست اینه که به هر حال اگر دولت ایران این تغییر رفتاری که آمریکا میخواد بکنه انجام بده، این دیگه دولت جمهوری اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگه خواهد بود و اگر اینطور بشه دیگه پایه این دولت کاملا از بین خواهد رفت. بنابراین من فکر نکنم این درخواستایی که آمریکا تا حالا داشته، به خصوص اون 10 نقطه که آقای پامپئو یکی دو ماه پیش گفتن، اگه ایران بخواد همه اونا رو اجرا بکنه یا حداکثر اینا رو اجرا بکنه، دیگه این کشور یا دولتی به نام جمهوری اسلامی باقی نخواهند بود، یعنی خودکشی باید بکنن به این ترتیب.
آقای انتصار، سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
خیلی ممنون.
توقف پرداخت ارز مسافرتی، مسئله‌ای که طی هفته‌های اخیر از سوی مسئولان اقتصادی و بانکی بارها تایید و تکذیب شده. شایع پرداخت نشدن ارز مسافرتی به متقاضیان شرایط متفاوتی رو حتی در آژانس‌های مسافرتی ایجاد کرده. مهدی تاه‌باز نگاهی کرده به همین موضوع.
شایعه توقف پرداخت ارز مسافرتی با توجه به تحولات و نوسانات شدید بازار ارز در ایران باعث ایجاد شرایط متناقضی در آژانس‌های مسافرتی شده است. تخصیص ارز مسافرتی به مسافران با نرخ دولتی از زمانی آغاز شد که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نرخ ارز جهشی بی‌سابقه پیدا کرد. همین افزایش قیمت باعث شد ارز با دو نرخ دولتی و آزاد فروخته شود. بر اساس مقررات بانک مرکزی به هر مسافر یک بار در سال ارز به قیمت رسمی یا همان دولتی داده شود. اما این روزها خبر توقف پرداخت این ارز به مسافران از یک سو باعث ایجاد تورم در نرخ سفرهای خارجی و سوی دیگر باعث به راه افتادن برخی تورهای رایگان از سوی برخی آژانس‌ها شامل بلیت هواپیما و هتل، آن هم در ازای گرفتن ارز مسافرتی متقاضیان شده است. طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی ایران، پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای مشترک المنافع و همسایه حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها حداکثر 1000 یورو تعیین شده است. اما در چند روز گذشته بحث حذف ارز مسافرتی جدی‌تر شده و حتی در برخی بخشنامه‌های بانک‌ها توقف پرداخت ارز از 30 تیر ماه نیز ابلاغ شده بود که این مسئله در ادامه لغو شد. در این رابطه یکی از مسئولان بانک مرکزی روز گذشته در گفتگو با تلویزیون ایران از تصمیم‌گیری در مورد این مسئله در هفته جاری خبر داده است.
ما هم در واقع نقطه نظرات خودمون رو پس از جمع‌بندی به ستاد اقتصادی دولت منعکس کردیم، پیشنهادات خودمون رو دادیم و منتظر هستیم ستاد اقتصادی دولت به عنوان متولی اصلی تصمیم گیری در خصوص سیاست‌های ارزی جدید در این خصوص اعلام نظر بکنه.
اما بر اساس گزارش‌ها روز گذشته دوشنبه 1 مرداد پس از جدال‌های لفظی مقامات ایران و آمریکا، این تنش‌ها باز هم موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی ایران شد. بر همین اساس روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا تا مرز 9500 تومان نیز خرید و فروش شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش درباره اخبار زد و نقیض از بازار ارز مسافرتی رو شنیدید. این روزها بحث مشکلات اقتصادی در ایران به کلافی سردرگم تبدیل شده. هم رسانه‌ها و هم محافل اقتصادی تهران بازسازی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی رو قریب الوقوع پیش بینی می‌کنند. برای بررسی چشم‌انداز تغییرات در تیم اقتصادی دولت همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، در این شرایط بد اقتصادی چه تغییراتی در پیشه؟
شایعه تغییر در تیم اقتصادی دولت دست کم به دو دلیل بالا گرفته. اول اینکه سیاستگذاری اقتصادی حسن روحانی در دور دوم زمامداریش عملا به بن‌بست رسیده و فضای کسب و کار کشور هم در ابهام و سرگردانی فرو رفته. رکود دامنگیر شده، نرخ تورم میره به طرف اوجگیری دوباره و فروریزی پول ملی هم که جای خودش رو داره. در این شرایط حسن روحانی مجبور است چند چهره تازه بیاورد برای اطمینان دادن به افکار عمومی و محافل اقتصادی. دلیل دومی که در مورد ضرورت تغییر در تیم اقتصادی ذکر میشه، سخت‌تر شدن اوضاع هست و لزوم آماده شدن برای شرایط اضطراری ناشی از تحریم‌های پیش رو، احتمالاً با استفاده از چهره‌های تازه. در تغییراتی که قرار پیش بیاد به احتمال زیاد چهره‌های وابسته به گرایش‌های معروف به لیبرال قربانیان اصلی خواهند بود. مهمترین چهره شاخص این گرایش دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی، مدتی است که کنار رفته یا استعفا داده. در مورد سه چهره اصلی تیم اقتصادی دولت، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اولی که ولی الله سیف باشه بیش از همه صحبت میشه و اسمهایی هم هست برای جانشینی او، از جمله محمد نهاوندیان، رئیس دفتر و معاون اقتصادی حسن روحانی، علی طیب نیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی. تردید زیادی دارم که تغییر تیم اقتصادی بتونه تأثیر مثبتی داشته باشه برای وضعیت آشفته کشور در شرایط کنونی.
آقای خاوند، تشکر از اینکه همراه ما بودید.
منم از لطف شما تشکر میکنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. طرح استیضاح وزیر اقتصاد با 90 امضا به هیئت رئیسی مجلس ایران ارائه شد. احمد رضا بیگی نماینده تبریز به خبرگزاری مهر گفته از نظر او مقصر اصلی در بحران اقتصادی فعلی کشور حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه هستند. مسعود کربوسیان از سال 96 و در دومین کابینه حسن روحانی عهده‌دار سمت وزیر اقتصاد بوده است. حساب بانکی کارلوس کیروش در سوئیس به دلیل تبادل مالی با ایران مسدود شده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، پس از مسدود شدن حساب 700 هزار دلاری آقای کیروش در امارات، او تمام حساب‌های شخصی خود را به بانکی در سوئیس منتقل کرد که حالا مسدود شده. بن‌بست معاملات ارزی با خارج از ایران یکی از طبقات تحریم‌های آمریکا است که با خروج این کشور از برجام تشدید شده است. روز گذشته تمامی بانک‌ها و اداره‌های سه شهرستان حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان به دلیل افزایش غلظت دود حاصل از آتش‌سوزی در حورالعظیم تعطیل شدند. نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس نیز اعلام کرده از 3 هفته پیش دود ناشی از این آتش‌سوزی چندین شهر را تحت تأثیر قرار داده است. از حدود 2 هفته پیش بخشی از قسمت داخلی تالاب حورالعظیم در ایران و قسمت‌هایی نیز در بخش خارجی آن در عراق دچار آتش‌سوزی شده است. و بامداد دوشنبه زمین لرزه بار دیگر استان کرمان را لرزان. این زمین لرزه یک روز بعد از زمین لرزه دیگری روی داد که شهر تازه آباد از توابع ثلاثه باباجانی را لرزان. کیان منوی با جزئیات بیشتر.
زلزله استان کرمان را لرزاند. بامداد دوشنبه به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر در شهر سیرچ و یک روز قبل از آن در تازه آباد از توابع شهرستان ثلاثه باباجانی با قدرت 5.9 ریشتر. در ایران شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر شمار مجروحان زمین لرزه سیرچ کرمان را 90 نفر اعلام کرد و مجموع زخمی شدگان در 2 زمین لرزه و پس لرزه های آن را مجموعاً 337 اعلام کرده است. به گفته مرکز لرزنگاری ایران، پیش از زمین لرزه کرمانشاه نیز 2 پس لرزه پیاپی به بزرگی 4.7 و 5.7 ریشتر شهر رویدر در استان هرمزگان در 129 کیلومتری بندر عباس را لرزانده است. به گفته شاهین فتحی، این پس لرزه ها در هر 4 استان هرمزگان، فارس، کرمانشاه و کرمان به وقوع پیوسته و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. برخی دیگر از خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از مسئول شبکه لرزه‌نگاری استان کرمانشاه از وقوع 165 پس لرزه در تازه‌آباد در استان کرمانشاه از روز یکشنبه تا صبح روز دوشنبه خبر دادند. پیش از این در 21 آبان ماه سال گذشته نیز زمین لرزه 7.3 ریشتری در 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه 620 کشته و بیش از 12,000 نفر زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس آمار ماهیانه‌ای که مرکز لرزه‌نگاری ایران منتشر می‌کند، در خرداد ماه ایران مجموعاً 1130 بار به لرزه درآمده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز صبح رو ورق بزنیم.
امروز روزنامه شرق در صفحه‌ای که خودش با عنوان برای جنگ یا صلح از افزایش تنش لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آمریکا گزارش داده و نوشته که جدال لفظی ایران و آمریکا شدت گرفته. اشاره این روزنامه به ماجرای سخنان حسن روحانی هست که گفته بود اگر امریکا بخواد ما رو تحریم کنه، ما اجازه صدور نفت از منطقه رو به دیگران هم نخواهیم داد، که بعد از اون که آقای روحانی بار دیگر این حرفها رو تکرار کرد، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت خودش تاکید کرده بود که خطاب به حسن روحانی که آمریکا رو تهدید نکن و وگرنه اتفاقی خواهد افتاد برای شما که در تاریخ بی سابقه هست. حالا روزنامه شرق نوشته که هرچقدر اظهارات حسن روحانی و مقام‌های دولت او تندتر میشه، جناحی که در همین چند سال گذشته مخالف دولت بوده یا دست کم مخالف برجام بوده، کف و سوت میزنه برای آقای روحانی و اون رو به سمت خودش قرار میخونه. تأکید کرده که جناح اصولگرا استقبال کرده از کند شدن این تنش میان ایران و آمریکا. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره اینکه این تنش تا کجا ممکن هست دامنش ادامه پیدا بکنه. تاکید کرده این روزنامه که ممکن هست که باز هم از این تندتر بشه و حتی پیامدهای اقتصادی شدیدتری هم علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. اما این روزنامه تحلیلگرش که حسن هانیزاده هست و عنوان کارشناس مسائل بین‌الملل در این روزنامه یادداشت نوشته، تاکید کرده که احتمال درگیری نظامی دست کم در حال حاضر کم هست، اگرچه این روزنامه تاکید کرده که جمهوری اسلامی توان بازدارندگی در منطقه را داره اما توان تهاجمش بسیار ضعیف‌تر از آمریکاست. این تنش‌ها در زمانی رخ میده که روزنامه شرق نوشته که وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته، یعنی دو روز پیش، در کتابخانه رونالد ریگان در لس آنجلس سخنرانی کرد برای جمعی از ایرانیان و به موارد متعددی از نقض حقوق بشر، مسائل اقتصادی و بحران اقتصادی و اون چیزی که ظلم جمهوری اسلامی بر خود شهروندان ایران توصیف کرد اشاره کرده. روزنامه اعتماد همزمان امروز رفته به سراغ حسین مرعشی از چهره‌های اصلاح طلب و ایشون همین اعتراضات داخلی رو که تعدادی از تحلیلگران معتقدن که گروهی با عنوان براندازان جمهوری اسلامی در واقع پشت این اعتراضات هستن، این اعتراضات رو ساماندهی میکنن در شبکه‌های اجتماعی، ایشون گفته که براندازان عددی نیستن و اصلاح طلبان حرف اول رو میزنن. البته نکته مهم اینه که اگر سخن آقای مرعشی صحت داشت، در این صورت تیتر یک روزنامه اعتماد نمیشد.
شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر از بامداد دوشنبه به صحنه داغ گفتگو درباره سخنان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا خطاب به شماری از ایرانیان مقیم آمریکا تبدیل شده. اندکی بعد توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خطاب به حسن روحانی این گفتگوهای مجازی رو به طوفانی تبدیل کرد که همچنان هم ادامه داره. بیشتر از هومن عسکری بشنویم.
روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی که گویا به نشانه خشم با حروف بزرگ تایپ شده بود خطاب به حسن روحانی نوشت: دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکن یا مستوجب عواقبی خواهی شد که در طول تاریخ تاکنون کمتر کسی با آن روبرو شده. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که ما دیگر کشوری نیستیم که حرفای دیوانه‌وار تو در مورد خشونت و مرگ را تحمل کنیم. مراقب باش. قبل از آقای ترامپ، مایک پومپو وزیر خارجه‌اش هم بعد از سخنرانی در جمع گروهی از آمریکاییان ایرانی تبار به فارسی توییت کرده بود که میوه 40 سال انقلاب اسلامی ایران تلخ بوده. 40 سال دزد سالاری، 40 سال است که ثروت مردم صرف تروریسم شده، 40 سال که ایرانیان به خاطر ابراز حقوقشان محبوس شدند. ما امیدواریم 40 سال بعدی توأم با آزادی باشد، نه سرکوب. منظور رئیس جمهوری آمریکا از تهدید حسن روحانی این سخنان رئیس جمهوری ایران بود:
با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
آرمان امیری در توییتر نوشت: همین 1 سال پیش بود که ترامپ و رهبر کره شمالی به جان هم افتادند و شروع به تهدید متقابل کردند. پایان آن تقابل تشنج و تهدید را دیدیم. کره که با توپ پر مدعی بود آمریکا را با موشک هسته‌ای می‌زند، در نهایت به قول او با چه خفتی دار و ندارش را داد و هیچ که هیچ، گویا ما هیچ درسی نگرفته‌ایم. دو هشتک هم در واکنش به این تهدیدهای دو طرفه شکل گرفته. یکی اسلامیک رژیم مسکو و دیگری استاپ مدلینگ این ایران، که اولی به معنای رژیم اسلامی باید برود و دومی به دخالت در ایران پایان دهید. علی هنری نوشته: ما ایرانیان بر سر مسائل ایران با هم اختلاف سلیقه و دیدگاه داریم، ولی با دولت خارجی بر سر وطنمان ایران اختلاف منافع داریم. از طیف مقابل بهزاد مهرانی کنشگر سیاسی هم نوشته: رژیم اسلامی حاکم بر ایران از ذهن و ضمیر عموم مردم ایران رفته است و فقط مانده تا کالبد پوسیده‌اش نیز از ایران رخت بربندد. دور نیست آن روز. کاربری با نام خوابگرد هم توییت کرده که چه ناجور وضعی داریم. ما که هم باید جلوی حضرات مملکت خراب کن بایستیم و هم جلوی حضرات به قول او دنیا خراب کن. کاربری به نام حومت هم نوشته جالبترین بخش سخنرانی پومپئو جایی بود که گفت جمهوری اسلامی به یک پیکارجوی متوسط حزب الله در لبنان سه برابر یک آتش نشان در تهران پول میده. اما از دیدگاه بیژن احمدی تأسف آورترین بخش جلسه پومپئو تشویق ممتد حاضرین زمانی که پومپئو بر تحریم نفت ایران تاکید کرد و گفت صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند و زمانی که او از منع سفر ایرانیان به آمریکا دفاع کرد. به قول او این بود جلسه حمایت از صدای ایرانیان به سبک آقای ترامپ. کاربری به نام نیکفر هم نوشته برای اینکه فقط منافع ملی ایران در اولویت حاکمان کشور باشد، نه منافع امت اسلام و فلسطین و عراق و لبنان و یمن و سوریه، رژیم اسلامی باید برود.
سپاس از همراهی شما. با این مجله صبحگاهی همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مالا.
صد هفت و سی پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید نگران بالا گرفتن تنش با ایران نیست. رویترز از مخالفت نتانیاهو با حضور نیروهای ایرانی حتی در 100 کیلومتری مرز سوریه و اسرائیل خبر داد. و سکه به 4 میلیون تومان نزدیک شد، دلار به 9500 تومان. از افزایش تنش لفظی بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در دو روز اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نگران بالا گرفتن تنش با ایران نیست. آقای ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا نگران بالا گرفتن تنش با ایران است، گفت نه اصلا. رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در پاسخ به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود با دم شیر بازی نکن، در توییتی خطاب به وی گفت که هرگز آمریکا را تهدید نکند، زیرا به گفته وی به سرنوشتی دچار می شود که کمتر کسی در طول تاریخ با آن روبرو شده است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه در توضیح توییت دونالد ترامپ گفت رئیس جمهور آمریکا تهدیدهای رهبران ایران را تحمل نمی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییتی سخنان آقای ترامپ را رجزخوانی خوانده و گفته است که از آن شگفت زده نشده، زیرا به گفته وی 40 سال است که چنین سخنانی را با ادبیاتی به گفته وی متمدن‌تر می‌شنود. در واکنش به این تنش‌های لفظی، آلمان خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن شده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواضع رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران را ستایش کرده است. ساعتی پس از دیدار هیئت بلندپایه روسیه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روز دوشنبه، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که آقای نتانیاهو با پیشنهاد روسیه درباره ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه حتی در 100 کیلومتری منطقه مرزی جولان بین دو کشور مخالفت کرده است. مقام‌های رسمی اسرائیل و روسیه هنوز اظهار نظر رسمی درباره نتایج گفتگوهای روز دوشنبه ارائه نکردند. بنیامین نتانیاهو دو هفته پیش در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفته بود که اسرائیل با بقای حکومت بشار اسد در سوریه کاری ندارد، اما ایران نباید به گفته وی در هیچ نقطه‌ای در سوریه حضور نظامی داشته باشد. ایران همچنان تاکید دارد که بنا به دعوت دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری نظامی دارد. روز دوشنبه قیمت انواع ارزهای خارجی بار دیگر رکورد زد و قیمت دلار آمریکا به 9400 تومان رسید. یورو 11000 تومان و پوند انگلیس نیز 12400 تومان معامله شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جری در بازار آزاد ایران نیز روز دوشنبه به 3,360,000 تومان رسید. همزمان قیمت سکه آتی تحویل در دی ماه 97 به بیش از 3,900,000 تومان رسیده است. ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران دلیل افزایش قیمت طلا در ایران را مباحث مطرح در فضای مجازی درباره اظهارات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا اعلام کرده است. 68 تشکل دانشجویی در بیانیه با انتقاد از برخوردهای قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشت شده پس از اعتراضات ضد حکومتی دی ماه گذشته اعلام کردند اجازه نخواهند داد بار دیگر به گفته این بیانیه تمامیت خواهان آزادی را نشانه بروند. این در حالی است که وزیر علوم گفته است از بین دانشجویانی که در اعتراضهای دی ماه گذشته بازداشت شده بودند 5 دانشجو همچنان زندانی هستند و این وزارتخانه در حال مذاکره با دستگاه قضایی برای لغو احکام صادر شده است. هفته گذشته نیز 125 تن از استادان دانشگاه‌ها در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نسبت به بازداشت و احکام صادر شده برای دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار حمایت وی از دانشجویان شده بودند. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. اما نوبت می‌رسه به صبحانه با خبر امروز دوم مرداد ماه.
در صبحانه با خبر امروز We weren't afraid to tackle the regime at
its highest level. با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید.
تنش و تهدید لفظی میان مقامات ایران و آمریکا. پرداخت ارز مسافرتی در حاله ای از ابهام.
از تغییر پیدا نکرده، روی صادرات کاهش پیدا نکرده تو.
و چشم‌انداز تغییرات در تیم اقتصادی دولت حسن روحانی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کالیفرنیا و تاکید او بر حمایت از اعتراضهای مردم ایران، گروهی از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. این در حالی است که برخی ایرانیان حاضر در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا از مواضع دولت آمریکا حمایت کردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این سخنرانی و برخی حواشی آن.
تنش و تهدید لفظی میان مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است. در این بین بعد از سخنرانی یک شنبه شب مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در ایالت کالیفرنیا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و برخی دیگر از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی سخنان آقای پامپئو را مصداق دخالت در امور ایران و ناقض تعهدات بین‌المللی خواندند و آن را محکوم کردند. عنوان سخنرانی یک شنبه شب مایک پامپئو حمایت از صدای مردم ایران بود. این سخنرانی در کتابخانه ریگان در سیمی ولی ایالت کالیفرنیا و با حضور گروهی از ایرانیان و دیگر شهروندان برگزار شد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در جمع گروهی از ایرانیان گفت که کشورش از اعتراضهای مردم ایران حمایت می‌کند. او همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا منابع مالی حکومت ایران را قطع کند.
به دوستان ایرانی و آمریکاییمان که امشب اینجا هستند، مایلم بگویم که دولت ترامپ همان رویاهایی را برای مردم ایران در سر دارد که شما نیز در سر دارید و از رهگذر تلاش خود و توجه خداوند این رویاها به حقیقت خواهد پیوست.
اما برخی از ایرانیان حاضر در جلسه سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سام کرمانیان تحلیلگر سیاسی معتقد است که در سیاستگذاری های ایالات متحده در قبال ایران مسئله حقوق بشر و آزادی ها نباید فراموش شود.
انتظار داریم که دولت آمریکا در هر گونه سیاستی که میخواد در آینده اعمال بکنه مسئله حقوق بشر و آزادی های فردی ملت ایران رو فراموش نکنه.
وزیر امور خارجه ایالات متحده در جریان سخنرانی و نشست پرسش و پاسخ از فساد در حکومت ایران هم انتقاد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی رونق اقتصادی، آزادی ها و منافع شهروندان ایرانی را هزینه صدور ایدئولوژی خود کرده است. به گفته مک پامپئو حکومت ایران بیش از آن که شبیه یک دولت باشد، شبیه مافیاست. بهزاد طباطبایی کارشناس اقتصاد مقیم آمریکا نیز یکی دیگر از حاضران در سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بود. آقای طباطبایی در گفتگو با رادیو فردا گفت که آنچه به اقتصاد ایران ضربه میزند صرفاً تحریم‌های بین‌المللی نیست.
به خاطر اینکه امکان رقابت آزاد در ایران وجود نداره، اقتصاد ما ضربه بهش خورده.
پیشتر و پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای، مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده برای رسیدن به توافق جدید با ایران 12 شرط را تعیین کرد. از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف برنامه ساخت موشک‌های بالستیک و توقف حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم منطقه‌ای. در مقابل تهران همواره گفته که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه موشکیش فقط جنبه دفاعی دارد. جمهوری اسلامی اتهام‌های آمریکا را نیز مبنی بر حمایت از تروریسم رد کرده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
پس از سخنان رئیس جمهوری ایران و هشدار به آمریکا در مورد عدم صادرات نفت، رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود نوشت: هرگز و هیچ وقت دوباره آمریکا را تهدید نکنید. دونالد ترامپ نوشته: ما دیگر کشوری نیستیم که گفته‌های شما را درباره خشونت و مرگ تحمل کنیم. برای بررسی این جنگ کلامی بین مقامات ایران و آمریکا در دقایق پیش رو همراه هستیم با نادر انتصار، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا. آقای انتصار، آیا جنگ‌های کلامی از این نوع رو باید بخشی از سیاست کنونی دو کشور ایران و آمریکا دونست؟
بله، این البته خب در سطح کنونیش خیلی خیلی تشنج زیاد شده، ولی جنگ کلامی بین آمریکا و ایران مدت‌هایی است که ادامه داره. یک خطر بزرگ اینه که جنگ کلامی اگر فقط محدود به جنگ کلامی بشه، خب این مسئله دیگه است، ولی نمیشه پیش‌بینی کرد که آیا جنگ کلامی اگر همینطور ادامه پیدا کنه فقط در سطح کلامی باقی خواهد ماند یا اینکه در یک سطح خیلی بالاتری خواهد رفت. خطر این جنگ‌های کلامی بیشتر روی اینه.
خب شما چه تصوری میکنید؟ چه آینده‌ای برای این تهدیدهای کلامی دو کشور میبینید؟ آیا به صلح و گفتگو ختم میشه یا به جنگ؟
من فکر کنم تا مدت چندی ماه آینده این تشنج ما بیشتر خواهیم دید. امیدوارم که در همین صد باقی بمونه، ولی جدا خیلی مشکله که آدم پیش بینی کنه که در سطح بین المللی و اختلافات عمیقی که بین آمریکا و ایران وجود داشته، سالهاست داشته و بیشتر هم شده، آیا این در همین سطح لفظی باقی خواهد ماند یا اینکه به یک برخورد خواهد کشید. من شما اگه جنگ های اخیر، به طور کلی جنگ های 100 سال خورده اخیر نها کنین، اینا هیچ وقت به صورت جنگ کلی ها شروع نشدن. اینا اول شروع شدن با یه دعوای لفظی، بعد یه مقدار تشنجای دیگه و یهو یه جرقه شد در یه جا و این دعوای لفظی به جنگ کلی تبدیل شد.
اشاره کردید که این جنگ‌ها یا این دعواهای کلامی پیشتر هم بوده و چیز جدیدی نیست. من می‌خوام ببینم چه تفاوتی بین جنگ‌های کلامی که در دوران دونالد ترامپ داره اتفاق می‌افته با دوران پیشین شما می‌بینید؟
یه فرق مهمش به نظر من اینه که کسانی رو که در کابینه آقای ترامپ هستن و در سطح وزارت خارجه و غیره، اینا بیشتر یک نظر فکر میکنن در مورد ایران در حال حاضر، در حالی که در سالهای گذشته حتی در دوران رئیس جمهور آقای بوش پسر اختلافات نظر در میان تصمیم گیران آمریکایی زیاد بوده، ولی اینو الان ما نمیبینیم در دولت کنونی آمریکا.
اشاره کردین که نظرات مختلف دیده نمیشه. فکر میکنین که بارها گفتن هم اطرافیان آقای دونالد ترامپ هم خودشون که اگر جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده ما پای گفتگو میشینیم و صحبت میکنیم و مذاکره میکنیم. فکر میکنید این تغییر رفتار صورت میگیره و آیا ایران حاضر هست این تغییر رفتار رو انجام بده برای مذاکره؟
تغییر رفتاری که آمریکا در موردش هست اینه که به هر حال اگر دولت ایران این تغییر رفتاری که آمریکا میخواد بکنه انجام بده، این دیگه دولت جمهوری اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگه خواهد بود و اگر اینطور بشه دیگه پایه این دولت کاملا از بین خواهد رفت. بنابراین من فکر نکنم این درخواستایی که آمریکا تا حالا داشته، به خصوص اون 10 نقطه رو که آقای پامپئو یکی دو ماه پیش گفتن، اگه ایران بخواد همه اونا رو اجرا بکنه یا حداکثر حد اکثر اینا رو اجرا بکنه، دیگه این کشوری یا دولتی به نام جمهوری اسلامی باقی نخواهند بود. یعنی خودکشی باید بکنن به این ترتیب.
آقای انتصار، سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
خیلی ممنون.
توقف پرداخت ارز مسافرتی، مسئله‌ای که طی هفته‌های اخیر از سوی مسئولان اقتصادی و بانکی بارها تایید و تکذیب شده. شایعه پرداخت نشدن ارز مسافرتی به متقاضیان شرایط متفاوتی رو حتی در آژانس‌های مسافرتی ایجاد کرده. مهدی تاه‌باز نگاهی کرده به همین موضوع.
شایعه توقف پرداخت ارز مسافرتی با توجه به تحولات و نوسانات شدید بازار ارز در ایران باعث ایجاد شرایط متناقضی در آژانس‌های مسافرتی شده است. تخصیص ارز مسافرتی به مسافران با نرخ دولتی از زمانی آغاز شد که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نرخ ارز جهشی بی‌سابقه پیدا کرد. همین افزایش قیمت باعث شد ارز با دو نرخ دولتی و آزاد فروخته شود. بر اساس مقررات بانک مرکزی به هر مسافر یک بار در سال ارز به قیمت رسمی یا همان دولتی داده شود. اما این روزها خبر توقف پرداخت این ارز به مسافران از یک سو باعث ایجاد تورم در نرخ سفرهای خارجی و سوی دیگر باعث به راه افتادن برخی تورهای رایگان از سوی برخی آژانس‌ها شامل بلیت هواپیما و هتل، آن هم در ازای گرفتن ارز مسافرتی متقاضیان شده است. طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی ایران، پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای مشترک المنافع و همسایه حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها حد اکثر 1000 یورو تعیین شده است. اما در چند روز گذشته بحث حذف ارز مسافرتی جدی‌تر شده و حتی در برخی بخشنامه‌های بانک‌ها توقف پرداخت ارز از 30 تیر ماه نیز ابلاغ شده بود که این مسئله در ادامه لغو شد. در این رابطه یکی از مسئولان بانک مرکزی روز گذشته در گفتگو با تلویزیون ایران از تصمیم‌گیری در مورد این مسئله در هفته جاری خبر داده است.
ما هم در واقع نقطه نظرات خودمون رو پس از جمع‌بندی به ستاد اقتصادی دولت منعکس کردیم، پیشنهادات خودمون رو دادیم و منتظر هستیم ستاد اقتصادی دولت به عنوان متولی اصلی تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های ارزی جدید در این خصوص اعلام نظر بکنه.
اما بر اساس گزارش ها روز گذشته دوشنبه 1 مرداد پس از جدال های لفظی مقامات ایران و آمریکا، این تنش ها باز هم موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی ایران شد. بر همین اساس روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا تا مرز 9500 تومان نیز خرید و فروش شده است. مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
گزارش درباره اخبار زد و نقیض از بازار ارز مسافرتی رو شنیدید. این روزها بحث مشکلات اقتصادی در ایران به کلافی سردرگم تبدیل شده. هم رسانه‌ها و هم محافل اقتصادی تهران بازسازی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی رو قریب الوقوع پیش بینی می‌کنند. برای بررسی چشم‌انداز تغییرات در تیم اقتصادی دولت همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، در این شرایط بد اقتصادی چه تغییراتی در پیشه؟
شایعه تغییر در تیم اقتصادی دولت دست کم به دو دلیل بالا گرفته. اول اینکه سیاستگذاری اقتصادی حسن روحانی در دور دوم زمامداریش عملا به بن‌بست رسیده و فضای کسب و کار کشور هم در ابهام و سرگردانی فرو رفته. رکود دامنگیر شده، نرخ تورم میره به طرف اوجگیری دوباره و فروریزی پول ملی هم که جای خودش رو داره. در این شرایط حسن روحانی مجبور است چند چهره تازه بیاورد برای اطمینان دادن به افکار عمومی و محافل اقتصادی. دلیل دومی که در مورد ضرورت تغییر در تیم اقتصادی ذکر میشه، سخت‌تر شدن اوضاع هست و لزوم آماده شدن برای شرایط اضطراری ناشی از تحریم‌های پیش رو، احتمالاً با استفاده از چهره‌های تازه. در تغییراتی که قرار پیش بیاد به احتمال زیاد چهره‌های وابسته به گرایش‌های معروف به لیبرال قربانیان اصلی خواهند بود. مهمترین چهره شاخص این گرایش دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی، مدتی است که کنار رفته یا استعفا داده. در مورد سه چهره اصلی تیم اقتصادی دولت، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اولی که ولی الله سیف باشه بیش از همه صحبت میشه و اسمهایی هم هست برای جانشینی او، از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر و معاون اقتصادی حسن روحانی، علی طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی. تردید زیادی دارم که تغییر تیم اقتصادی بتونه تأثیر مثبتی داشته باشه برای وضعیت آشفته کشور در شرایط کنونی.
آقای خاوند، تشکر از اینکه همراه ما بودید.
منم از لطف شما تشکر میکنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. طرح استیضاح وزیر اقتصاد با 90 امضا به هیئت رئیسی مجلس ایران ارائه شد. احمد رضا بیگی نماینده تبریز به خبرگزاری مهر گفته از نظر او مقصر اصلی در بحران اقتصادی فعلی کشور حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه هستند. مسعود کروسیان از سال 96 و در دومین کابینه حسن روحانی عهده‌دار سمت وزیر اقتصاد بوده است. حساب بانکی کاروسکی روش در سوئیس به دلیل تبادل مالی با ایران مسدود شده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، پس از مسدود شدن حساب 700 هزار دلاری آقای کیروش در امارات، او تمام حساب‌های شخصی خود را به بانکی در سوئیس منتقل کرد که حالا مسدود شده. بن‌بست معاملات ارزی با خارج از ایران یکی از تبعات تحریم‌های آمریکا است که با خروج این کشور از برجام تشدید شده است. روز گذشته تمامی بانک‌ها و اداره‌های سه شهرستان حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان به دلیل افزایش غلظت دود حاصل از آتش‌سوزی در حورالعظیم تعطیل شدند. نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس نیز اعلام کرده از سه هفته پیش دود ناشی از این آتش‌سوزی چندین شهر را تحت تأثیر قرار داده است. از حدود دو هفته پیش بخشی از قسمت داخلی تالاب حورالعظیم در ایران و قسمت‌هایی نیز در بخش خارجی آن در عراق دچار آتش‌سوزی شده است. و بامداد دوشنبه زمین لرزه بار دیگر استان کرمان را لرزان. این زمین لرزه یک روز بعد از زمین لرزه دیگری روی داد که شهر تازه آباد از توابع ثلاثه باباجانی را لرزان. کیان منوی با جزئیات بیشتر.
زلزله استان کرمان را لرزاند. بامداد دوشنبه به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر در شهر سیرچ و یک روز قبل از آن در تازه‌آباد از توابع شهرستان ثلاثه باباجانی با قدرت 5.9 ریشتر. در ایران شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر شمار مجروحان زمین لرزه سیرچ کرمان را 90 نفر اعلام کرد و مجموع زخمی شدگان در دو زمین لرزه و پس لرزه های آن را مجموعاً 337 اعلام کرده است. به گفته مرکز لرزنگاری ایران، پیش از زمین لرزه کرمانشاه نیز دو پس لرزه پیاپی به بزرگی 4.7 و 5.7 ریشتر شهر رویدر در استان هرمزگان در 129 کیلومتری بندر عباس را لرزانده است. به گفته شاهین فتحی، این پس لرزه ها در هر چهار استان هرمزگان، فارس، کرمانشاه و کرمان به وقوع پیوسته و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. برخی دیگر از خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از مسئول شبکه لرزه‌نگاری استان کرمانشاه از وقوع 165 پس لرزه در تازه‌آباد در استان کرمانشاه از روز یکشنبه تا صبح روز دوشنبه خبر دادند. پیش از این در 21 آبان ماه سال گذشته نیز زمین لرزه 7.3 ریشتری در 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه 620 کشته و بیش از 12,000 نفر زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس آمار ماهیانه‌ای که مرکز لرزه‌نگاری ایران منتشر می‌کند، در خرداد ماه ایران مجموعاً 1130 بار به لرزه درآمده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
همراه بشین با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز صبح رو ورق بزنیم.
امروز روزنامه شرق در صفحه‌ای که خودش با عنوان برای جنگ یا صلح از افزایش تنش لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آمریکا گزارش داده و نوشته که جدال لفظی ایران و آمریکا شدت گرفته. اشاره این روزنامه به ماجرای سخنان حسن روحانی هست که گفته بود اگر امریکا بخواد ما رو تحریم کنه، ما اجازه صدور نفت از منطقه رو به دیگران هم نخواهیم داد، که بعد از اون که آقای روحانی بار دیگر این حرفها رو تکرار کرد، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت خودش تأکید کرده بود که خطاب به حسن روحانی که آمریکا رو تهدید نکن و وگرنه اتفاقی خواهد افتاد برای شما که در تاریخ بی سابقه هست. حالا روزنامه شرق نوشته که هرچقدر اظهارات حسن روحانی و مقام های دولت او تندتر میشه، جناحی که در همین چند سال گذشته مخالف دولت بوده یا دست کم مخالف برجام بوده، کف و سوت میزنه برای آقای روحانی و اون رو به سمت خودش فرا میخونه. تأکید کرده که جناح اصولگرا استقبال کرده از تند شدن این تنش میان ایران و آمریکا. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره این که این تنش تا کجا ممکن هست دامنش ادامه پیدا بکنه. تأکید کرده این روزنامه که ممکن هست که باز هم از این تندتر بشه و حتی پیامدهای اقتصادی شدیدتری هم علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. اما این روزنامه تحلیلگرش که حسن هانیزاده هست و عنوان کارشناس مسائل بین‌الملل در این روزنامه یادداشت نوشته، تأکید کرده که احتمال درگیری نظامی دست کم در حال حاضر کم هست، اگرچه این روزنامه تأکید کرده که جمهوری اسلامی توان بازدارندگی در منطقه را داره اما توان تهاجمش بسیار ضعیف‌تر از آمریکاست. این تنش‌ها در زمانی رخ میده که روزنامه شرق نوشته که وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته، یعنی دو روز پیش، در کتابخانه رونالد ریگان در لس آنجلس سخنرانی کرد برای جمعی از ایرانیان و به موارد متعددی از نقض حقوق بشر، مسائل اقتصادی و بحران اقتصادی و اون چیزی که ظلم جمهوری اسلامی بر خود شهروندان ایران توصیف کرد اشاره کرده. روزنامه اعتماد همزمان امروز رفته به سراغ حسین مرعشی از چهره‌های اصلاح طلب و ایشون همین اعتراضات داخلی رو که تعدادی از تحلیلگران معتقدن که گروهی با عنوان براندازان جمهوری اسلامی در واقع پشت این اعتراضات هستن و این اعتراضات رو ساماندهی میکنن در شبکه‌های اجتماعی، ایشون گفته که براندازان عددی نیستن و اصلاح طلبان حرف اول رو میزنن. البته نکته مهم اینه که اگر سخن آقای مرعشی صحت داشت، در این صورت تیتر یک روزنامه اعتماد نمیشد.
شبکه‌های اجتماعی و به ویژه توییتر از بامداد دوشنبه به صحنه داغ گفتگو درباره سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خطاب به شماری از ایرانیان مقیم آمریکا تبدیل شده. اندکی بعد توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خطاب به حسن روحانی این گفتگوهای مجازی رو به طوفانی تبدیل کرد که همچنان هم ادامه داره. بیشتر از هومن عسکری بشنویم.
روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی که گویا به نشانه خشم با حروف بزرگ تایپ شده بود خطاب به حسن روحانی نوشت: دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکن یا مستوجب عواقبی خواهی شد که در طول تاریخ تاکنون کمتر کسی با آن روبرو شده. رئیس جمهوری آمریکا افزوده که ما دیگر کشوری نیستیم که حرفای دیوانوار تو در مورد خشونت و مرگ را تحمل کنیم. مراقب باش. قبل از آقای ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه‌اش هم بعد از سخنرانی در جمع گروهی از آمریکاییان ایرانی تبار به فارسی توییت کرده بود که میوه 40 سال انقلاب اسلامی ایران تلخ بوده. 40 سال دزد سالاری، 40 سال است که ثروت مردم صرف تروریسم شده، 40 سال که ایرانیان به خاطر ابراز حقوقشان محبوس شدند. ما امیدواریم 40 سال بعدی توأم با آزادی باشد، نه سرکوب. منظور رئیس جمهوری آمریکا از تهدید حسن روحانی این سخنان رئیس جمهوری ایران بود:
با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
آرمان امیری در توییتر نوشت: همین 1 سال پیش بود که ترامپ و رهبر کره شمالی به جان هم افتادند و شروع به تهدید متقابل کردند. پایان آن تقابل تشنج و تهدید را دیدیم. کره که با توپ پر مدعی بود آمریکا را با موشک هسته‌ای می‌زند، در نهایت به قول او با چه خفتی دار و ندارش را داد و هیچ که هیچ، گویا ما هیچ درسی نگرفته‌ایم. دو هشتگ هم در واکنش به این تهدیدهای دو طرفه شکل گرفته. یکی اسلامیک رژیم مسکو و دیگری استاپ مدلینگ این ایران، که اولی به معنای رژیم اسلامی باید برود و دومی به دخالت در ایران پایان دهید. علی هنری نوشته ما ایرانیان بر سر مسائل ایران با هم اختلاف سلیقه و دیدگاه داریم، ولی با دولت خارجی بر سر وطنمان ایران اختلاف منافع داریم. از طرف مقابل بهزاد مهرانی کنشگر سیاسی هم نوشته رژیم اسلامی حاکم بر ایران از ذهن و ضمیر عموم مردم ایران رفته است و فقط مانده تا کالبد پوسیده‌اش نیز از ایران رخت بربندد. دور نیست آن روز. کاربری با نام خوابگرد هم توییت کرده که چه ناجور وضعی داریم. ما که هم باید جلوی حضرات مملکت خراب کن بایستیم و هم جلوی حضرات به قول او دنیا خراب کن. کاربری به نام حومت هم نوشته جالبترین بخش سخنرانی پومپئو جایی بود که گفت جمهوری اسلامی به یک پیکارجوی متوسط حزب الله در لبنان سه برابر یک آتش نشان در تهران پول میده. اما از دیدگاه بیژن احمدی تأسف آورترین بخش جلسه پومپئو تشویق ممتد حاضرین زمانی که پومپئو بر تحریم نفت ایران تاکید کرد و گفت صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند و زمانی که او از منع سفر ایرانیان به آمریکا دفاع کرد. به قول او این بود جلسه حمایت از صدای ایرانیان به سبک آقای ترامپ. کاربری به نام نیکفر هم نوشته برای اینکه فقط منافع ملی ایران در اولویت حاکمان کشور باشد، نه منافع امت اسلام و فلسطین و عراق و لبنان و یمن و سوریه، رژیم اسلامی باید برود.
سپاس از همراهی شما. با این مجله صبحگاهی همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و ملاقات.